أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة أول در این فصل فرماید: لا اشکال فی انه یجوز للمالک التوکیل فی اداء الزکاة کما یجوز له التوکیل فی الایصال الی الفقیر و فی الاول ینوی الوکیل حین الدفع الی الفقیر عن المالک والأحوط تولي المالك للنية أيضا حين الدفع إلى الوكيل. وفي الثاني لابد من تولي المالك للنية حين الدفع إلى الوكيل، والأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير. هذه مسألة ببحث النية وکالت توکیل مالک شخص دیگری را برای اداء زکات و دادن زکات به فقیر تعرض این مسئله میشه، و اینکه وکالت دادن به دیگری که دیگری زکات مالش را بیرون بیاره و بده به فقیر، این توکیل هم صحیح است. لازم نیست مالک خودش به دست خودش این کار رو بکنه. اداء بالنیابه هم جایز است، توکیل جایز است. بعد دو قسم یا دو شکل، دو نوع توکیل را ذکر میکنه. میفرماد توکیل اینجا یا توکیل در اصل اداء، وکیل خودش زکات را اخراج کنه، عزل کنه، تعیین کنه در مال و بعد مثلا فقیر برسونه، این یه نوع توکیل، توکیل مطلقه که انه در توکیل در اصل اداء زکات. نوع دیگر توکیل در ایصال، یعنی مالک زکات رو خودش اخراج کرده مثلا یا عزل کرده، از مال بیرون برده، حالا میخواد برسونه به دست فقیر، به دست اهلش، میفرسته برای کسی دیگری که مثلا در شهر خودش وکیل نیست و فقیر نیست، میفرسته شهر دیگری به دست کسی که اونجا برسونن به فقرا و اهل زکات، مصرف زکات در اون شهر دیگر. از این دومی تعبیر میکنه به توکیل فی الایصال الی الفقیر. فرماید هر دو نوع جایزه، هم یجوز و مجزیست، هم یجوز للمالک التوکیل فی اداء الزکات در اصل ادا، و هم یجوز له التوکیل فی الایصال الی الفقیر. ولی این دوتا می فرماید با هم فرق داره. در اولی که توکیل در اصل ادا و اخراج و عزل و امثال این هاست، تعیین زکات در مال و دادن به فقیر، اونجا وکیل مستقل کنده و نائب خود وکیل قصد زکات را میکنه، نیت زکات را میکنه. و فی الاول ینوی الوکیل حین الدفع الی الفقیر عن المالک، وقتی که دفع میکنه به فقیر، اونجا نیت مالک مثلا اون نیت زکات را و قصد هایی که لازمه در زکات انجام میده، چون مستقل در ادا. در نوع دوم که وکیل توکیل در ایصال فقط، زکات قبلا معین شده، اینجا وکیل خارجی نیست، وسیله در ایصال فقط، مؤدی خود مالکه که زکات را اخراج کرده، عزل کرده، معین کرده، حالا میخواد به اهلش برسونه، این وکیل در ایصال. اینجا یتولی المالک. و فی الثانی لابد من تولی المالک للنیه حین الدفع الی الوکیل، که این را داره ادا میکنه. در هر دوی احتیاطی هم میکنه. در اول احتیاط میکنه که مالک هم اول که وکیل مستقله در ادا، و الاحبت و تولی المالک للنیه ایضا حین الدفع للوکیل، وقتی دفع میکنه به وکیل و که او بره، یعنی مالش رو دفع میکنه نه زکات رو، چون هنوز زکات خارج نشده از مال. اونجا فرماید احتیاط اینه که همون زمانی که توکیل میکنه یا مال رو دفع میکنه به وکیل، خودش هم نیت کنه ادای زکات رو. در دومی هم باز احتیاط میکنه، میفرماد در دومی هم الاحبت و استمرارها، این نیتی رو که باستی خود مالک کرده و میکنه با دفع مال به وکیل که بره برسونه به اهلش، این رو این نیتش مستمر باشه الی حین دفع الوکیل الی الفقیر، تا زمانی که به فقیر رسونده بشه. قسم دوم از وکالت که وکالت در ایصال، اینجا بدون شک اداء زکات فعل موکل، فعل مالک، نه فعل وکیل، چون مالک مال را زکات را تعیین کرده، عدل کرده یا اخراج کرده و با همین اخراج اون مال شده زکات، این وکیل تنها وکیل در ایصاله به فقیره. وکیل در ایصال طبعا مؤدی خود مالکه، این فقط رسوندن به فقیره، که رسوندن به فقیر اصلا ممکنه درش به وسیله یه چیز دیگری بشه، به وسیله حتی یه طفل انجام بگیره، فقیر معینی رو به این طفل میده این زکات بردار مال برو بده بو بده. اینجا روشنه که وکیل نقشی نداره در اداء زکات، مجرد وسیله در ایصال، و زکات معین شده قبلا به خود فعل مالک، تعیین مالک، عدل مالک، اون مال را اخراج اون مال را، او شده زکات، نیت زکات هم لابد کرده دیگه، در عدل نیت زکات رو لابد بکنه، هم قصد زکات رو کرده هم قصد قربت رو کرده. در اینجا ممکنه این واسطه مجنون باشه، طفل باشه، بالغ نباشه، عاقل نباشه، یا مسلمان نباشه، به وسیله یک غیر مسلمان امیدی بگه آقا این مال برو بده به این فقرای این شهر. ولذا وکیل نقشی نداره اینجا در ادا، فقط مالکه که نقش داره. فقط میمونه این بحث که آیا خب مالک وقتی اخراج کرده، قصد زکات رو کرده، نیت قربت رو هم کرده، آیا این نیت باستی مستمر باشه تا آخر، تا زمانی که برسه به فقیر؟ اینجا ایشون این احتیاط رو کرده، فرموده و فستانی لابد من تولی المالک للنیه حین الدفع الی الوکیل، چون او مؤدیه در حقیقت، و الاحوط استمرارها الی حین دفع الوکیل الی الفقیر، یه احتیاطی کرده حالا استحبابی وجوبی، برای اینکه این مستمر باشه این نیتش تا وقتی که برسه به فقیر. و این نیت بقایی هم مثلا لازمه، استمرار نیت هم تا زمان رسیدن لازمه، که این مبنیست برای اینکه مثلا ما در باب زکات قصد قربت را که شرط کردیم، شرط کنیم که این قصد قربت تا زمان رسوندن به فقیر باشه، رسوندن به مصرف باشه. زکات که معین شده مشخص، این زکات نیت زکات مجددی دیگه لازم نیست، ولی بقای نیت اینجا مقصود همون بقای قصد قربت مثلا. قصد غربت و نیت اداء فی سبیل الله یا لوجه الله، افتقاء لوجه الله، اونها مثلا تا زمان دفع الی الفقیر لازمه. که این مسئله هم وجهی در حقیقت نداره، چون ما دلیلی بر وجوب قصد غربت غیر از اون اجماع و بعضی از آیات و روایات بیشتر نداشتیم. اونها بیش از این دلالت نمیکرد که واسه اصل این دادن این زکات و به جهت زکات نه به فقیر لوجه الله باشه، مخصوصا که اصل تشریع اینجوری بوده که به پیغمبر گفته شده خود من اموال این صدقه، چون که میگیره فقیر که همون وقت نمیرسون، بعد میرسونده به فقیر. زکات داده شده، ادا شده، نیت قربت هم انجام گرفته. از ادله شرطیت نیت قربت در باب زکات بیش از این استفاده نمیشه که در اصل دادن این مال ولو با عزلش ولو با تعیینش زکاتن قصد قربت اگه بشه دیگه کافیه. یعنی لوجه الله این رو برای جهت زکات قرار داده کافیه دیگه. اما این واسطی نیت قصد قربت او مستمر باشه در این مالی که عزل کرده تا وقتی که به دست فقیر برسه و به مصرفش برسه، این دلیل لفظی نداشتیم که دلالت بر این مطلب میکرد. فقط حق برگشتن نداره، چون از کدیم ما اون چیزی که معذور شده متعین شده این دیگه دلالت بر برگشت درش نداشت. قبلا اینو بحث کردیم، اون میشه زکات دیگه. زکات شد از ملکش خارج شد، بالعزل به عنوان زکات این از ملکش خارج شد، شد ملک جهت زکات دیگه. بیش از این همون وقت بایستی با این نیت زکات قصد قربت هم بکنه که برای خدا این رو داده و تملیک کرده به جهت زکات یا تعیین کرده برای عنوان زکات و شده زکات. اما دیگه قصد قربتش ادامه پیدا کنه تا زمان رسوندن به فقیر، استفاده فقیر و امثال اینا، اینا دیگه دلیلی برش نیست واقعا. پس هم علل قاعده دلیلی بر این احتیاط ایشون نیست، هم از روایاتی که گذشت در مسائل سابقه شاید بعدا هم بشه اشاره به بعضیشون اشاره بشه استفاده شده، که استفاده میشه با اطلاق مقامیشون یا اطلاق لفظیشون ازشون استفاده میشه عدم وجوب این چنین چیزی. روایاتی که میگفت زکات خودش بیفرسه از شهرش به شهر دیگری به یقسمها اونجا بر افرادش، یعنی فرض کرده این زکات شده تمام شده، حالا فقط این وسیله در ایصال میفرسه اون شهر برای شهر دیگری یا میده به کسی که یقسمها فی اهلها. دیگه در اون روایت نیامده که این واسه نیتش هم بکنه، نیتش هم باقی باشه تا زمانی که برسه به دست فقیر، بلکه در اون روایت بود اگر هم نرسید ضامن نیست اگر در شهر خودش فقیر نبود. پس بنابراین بیش از این لازم نیست که در حین تعیین این زکات، عزل این زکات و اخراجش از اموالش اونجا قصد قربت کنه این را زکات قرار بده برای خدا در راه خدا. بیش از این از روایات از اصل ادله قصد قربت استفاده نمیشد. از این روایات خاصه هم شاید نفی لزوم چیزی بیش از همون اداء زکات به معنای اخراج زکات، اخراج رو زکات هم. یا روایت عزل که میگفت یا عزل ها ان ماله. بنابراین این احتیاط مثلا استحبابی است، استمرار و نیه، نیت مالک تا حین دفع الوکیل. پس بله خب یعنی بر نگرده، خب یعنی بر نگرده مثلا دیگه داده دیگه خلاص شده، بله دیگه این عزل کرده شده زکات. یعنی این نیت قربی قصد قربت فی سبیل الله این کار انجام شده باشه تا زمانی که تمام برسه به فقیر، که انه تمام مراحل این زکات تا رسیدن به فقیر واسه درش قصد قربت باشه. ولو ارتکازن در ذهنش باشه که این وقتی میده اون وقت یک ساعت دیگه، دو ساعت دیگه، یه روز دیگه به فقیر، این دادن فی سبیل الله مثلا با قصد قربته. پس این امر لزومی نیست، یقینا نیست، احتیاط استحبابی است. شاید عبارت سیدم خیلی مشعر به وجوب نباشه، احتیاط وجوبی، گرچه به عنوان استمرار آمده. احمد استمرارها قبلا نفی استمرار نشد و بگیم مسبوقه به فتواست. بالاخره این در قسم دوم مسئله روشنه. اولا روشنه که این جایز، این نوع توکیل، همون روایات هم دال بر اینه، روایات ارسال زکات من مکان الی مکان یا دادن به دیگری، روایات متعددی است. و علی القاعده هم درسته، چون مؤدی خود مالکه، این فقط وسیله در ایصال، نیت رو هم خود مالک باستی بکنه، حین العزل، حین تعیین زکات، استمرارش تا حین دفع هم، این یه امریست که گفتیم دلیل مهمی نداره، درستی نداره، یه احتیاط استحبابی است. هرچی عیبی نداره، ولی دلیل بر این نیست. دلیل بر این نیت عرض کردیم نیست، غیر از این که همه کسی خیال کنه که مثلا وقتی میگیم قصد قربت لازمه در زکات، در صدقات، یعنی وقتی که تا وقتی که داده بشه به فقیر، با اینکه این قبل از دادن به فقیر صدقه شده، زکات قرار گرفته با همون عدل و نیت، ولی میتونه برگرده ازش مالید، قبلا گفتیم. ولی خب تمام این مراحل الالعدا را خبر یک فعل قربی حساب کرده. تو در نماز بگیم همه اجزا باشه با قصد قربت انجام بگیره، نه ولو اجمالا و ارتکازا، اینجا هم همینجور خود بگه این تا ادا، این احتیاط اینه که این نیت قربت رو داشته باشه تا تحقق ادای به فقیر. کرد کردیم اونجا در باب نماز دلیل هست بر شرطیت قربت تا آخر اجزای نماز، ولی در باب زکات ما دلیلی برای این مطلب نداشتیم غیر از همون روایات و آیاتی که با همون تعیین این مال و اخراجش به عنوان زکات و زکات شدنش دیگه کافی است. قربت اونجا لازمه، نه بیشتر از اون، اونم به اون معنا ان یکون لوجه الله، دادن برای خدا باشه، نه برای یه غرض دنیوی و امثال اینا، ریا و منافع و اغراض دنیویش. خب پس شکل دو، پس قسم دوم توکیل بحثی نداره. عمده قسم اوله که توکیلی که در وکیل درش مستقل باشه در ادا، که توکیل در ادا باشه در حقیقت، که در اون بحث شده هم در دلیل بر صحتش، صحیح و مشروعیت این نوع توکیل، طوری که وکیل مؤدی باشه نه مالک، نائب باشه از طرف مالک و اداء نماز، این نوع نیابت به توکیل دلیل بر مشروعیتش و صحتش اولا، بعدم در این نوع از توکیل کی قصد ادا میکنه، نائب که وکیل باشه یا مالک که موکل باشه. فرموده است فی الاوله یعنی ول وکیل این دفع الفقیر عن المالک. یه احتیاطی هم باز اینجا کرده مرحوم سید، و الاحوط تولی المالک للنیه، مالک هم متولی نیتی باشه، یه نیتی بکنه حین دفع الوکیل. عمده بحث این قسم اول از توکیله، توکیله در ادا. در اینجا مقدمتا یه نکته باشتی گفته بشه، و اون این که بحث توکیل و صحت وکالت و نیابت بالوکاله در موارد مختلفی از فقه مورد بحث قرار گرفته، که آیا انجام مثلا واجبات بالوکاله و به نیابه از طرف موکل به فعل وکیل آیا صحیح هست صحیح نیست. اونجا گفته شده در باب نیابت در عبادات، مخصوصا نماز، حج، این بحث اونجا مطرح میشه، گفته شده که افعال بر دو قسمه، افعال اعتباری انشائی مثل احکام بیع و شراء و معاملات و عقود و ایفاعات و امثال اینها، این یه نوع افعال ازش تعبیر میکنیم به افعال اعتباری انشائی، که فعل با انشاء شکل میگیره، یه مقوله انشائی است، فعل تکوینی نیست، تکوینی محض. این یه نوع افعاله. این افعالی که اعتباری هستند و انشائی هستند، اینها چون قوامشون به همون اعتباره و معتبری است که اعتبار میشه، در اینها توکیل و نیابت به توکیل صحتش علی القاعده است، دلیل خاص نمیخواد، چون با توکیل خود توکیل هم یه نوع یه امر اعتباری است، با توکیل، با اذن، با اجازه، این نوع امور اعتباری منتسب میشه به موکل، منتسب میشه به مجیز، منتسب میشه به اذن دهنده، جایی که اون متعلق این امر اعتباری مربوط به او باشه، مال او باشه. اون امور اعتباری هستن، این امور فعل حقیقی نیست، اون امری است که انشاء شده و معتبر شده. و امور انشائی در اموالی که مربوط به دیگری است، با اذن اون مالک، اجازه اون مالک، توکیل اون مالک، مستند به خودش میشه، چون انشائی است، با خود همون اذن و اعتبار این که این رو من قبول دارم منتسب میشه به خودش واقعا و حقیقتا، چون غیر از امر اعتباری چیزی نیست، فعل حقیقی خارجی نیست، یه امر انشائی معتبری است که با اعتبار خود مالک، او ولی این اعتبار، چون او مالک، او ذی حقه، اون در حقیقت که انه خودش اون رو انشاء کرده با توکیل، با اذن، با اجازه، میشه منتسب به مجیز، منتسب به آذن، منتسب به موکل حقیقتا. ولذا کسی رو وکیل کرد تو خانش رو بفروشه، میگن این آقا خانش رو فروخت، نمیگن وکیلش فروخت، خودش نفروخت، نه خودش فروخت، چون فروختن عبارت از همون تملیکه که از طرف مالکه، این با توکیل خودش فروخت، در حقیقت منتسب کرد اون تملیکی رو که انشاء کرده وکیل به خودش، چون امر اعتباریت منتسب میشه با خود قبول و امضاء او یا توکیل او یا اذن و اجازه، حتی اجازه اگر فضولتن فروخ باید اجازه کرد، و عجز تو در بحث اجازه خوندی که چرا اجازه مصحح عقد فضولیست، چون گفتن اونجا در مکاسب بعد الاجازه ینتسب الفعل الفضولی الی المالک بالاجازه. بنابراین در این قبیل امور افعال اعتباری مثل معاملات، تملیک، دادن، اعطا، قبض، اقباض، اینه که انشاء، امور انشائی است، انشاء میخواد و معتبر داره، منشأ داره، این منشأت اعتباری با وکالت و اجازه و اجازه لاحقه و اذن سابق و امثال اینا یا به توکیل سابق منتسب میشه به مالکش حقیقتا، دلیل دیگه نمیخواین بر صحتش، چون صدق میکنه حقیقتا مالک با مالک طلقه، زوج طلقه زوجته، وقتی کسی رو وکیل کرد که طلاق بده زوجشه و هاکذا سایر عقود و ایفاعات. اینجا دیگه دلیل خاص بر صحت و مشروعیت این قبیل وکالت ها و نیابت هایی به توکیل یا مثلا اذن سابق یا اجازه لاحقه لازم نداریم، علال قاعده است، چون صدق میکنه انتصاب به او در این افعال اعتباری مشمول آثارش میشه دیگه، مشمول دلیلی که میشه من باع شیئا نافذ و یجب الوفا به صحت نفوذ، آثاری که بار شرعا و خلایان همش بار میشه علی القاعده، دلیل خاصی بر صحت دیگه این نوع نیابت یا وکالت و امثال اینا لازم نداره، برخلاف افعال تکوینی که جنبه اعتباری ندارن، فعلای خارجی هستن، مثلا عبادات دیگه، عبادات شریک معمولا از این قبیله، روزو گرفتم، امساکه، من اگه امساک کردم، من روزو گرفتم، اگه به یکی گفتم تو امساک بکن از طرف من، او امساک کرد، من دارم غذا میخورم، من امساک کردم، او داره، او امساک کرده، امساک او مستند به من نمیشه، هرچی بگم وکل تو کفل امساک، من غذا بخورم، من بشم ممسک، چرا؟ چون من بشم صائم. یا خود خوردن، کسی رو وکیل کنیم یعنی که غذایی رو بخوره، که اون وکیل وقتی خورد موکل غذا خورده، نه موکل نخورد. بنابراین چرا موکل بکنم؟ در اینکه بگیرد غذایی رو، من مالک بشم، من مالک میشم، اینجور ملکیت باز امر اعتباری است. اما فعل خوردن، فعل امساک نخوردن، فعل قیام، قعود، سجود، سفر به حج، اینا طواف، این افعال، افعال تکوینی هستن، انتصابشون به غیر مباشری که فعل از او صادر شده، این انتصاب حاصل نمیشه. صدها بارم بگه تو وکیل منی، در خوردن او بخوره، این موکل نخورده، درست نیست. نیست یعنی چه؟ او طواف کرده، ولذا گفته میشن اینجا علی القاعده باطل، یعنی نیابت مشروع نیست، انجام نمیگیره، یعنی انتصاب به مالک، به موکل شکل نمیگیره. در افعال تکوینی فعل تکوینی صادر کنندش و فاعلش فاعل مباشرشه. چرا؟ اگه یه فعلی، یه چیزی اسم برای اعم بود از مباشرت و غیر مباشرت، اونجا بله میشه، بعضی از عناوین اینجوریه، مثلا میگن فلانی خونش رو ساخت، لازم نیست خودش بنا باشه بره بسازه، بنا رو گرفته، معمار رو گرفته، او رفته پیمانکار برای ساخته، ولی میگن فلانی ساخت، به معنای اینکه یعنی خونه رو آماده کرد، این ساختن به معنای عمل ساختن نیست، معنای فعل عوض شد، که نتیجتا این ساخته شد به وسیله او در ملک او. او یه مفهوم اوسعی است اینجا برای اون عنوان تکوینی، ولی جایی که یک فعلی اسم یک عنوان خاصی باشه، فعل خاصی باشه، تکوینی در خارج، تا او صادر نشه از اون شخص فاعل صدق نمی کنه بهش. اینجا هم در عبادات دیگه معمولا اینجوریه، مثل صوم و صلات و حج و، ولی جا گفته شده دلیل خاص میخواد که این دلیل خاص بیاد بگه اینجا با وکالت، با نیابت مثلا نائب گرفتن هم این صحیح. حالا این دلیل خاص چیکار میکنه؟ اون مفهوم رو توسعه میده، واجب شرعی را هم میکنه از حج و حج خود آدم یا احجاج دیگری، چون احجاج دیگری هم این فعل موکل هست، یعنی اون کسی که خودش نمیتونه بره مکه ولی پولی بده دیگری بره مکه، احجاج کرده، حج نکرده ولی احجاج کرده، خودش سفر نکرده ولی به سفر فرستاده، واجب را توسعه داده، یا نه تعبدن گفته خود همون فعلی که او انجام داده ولی مثلا نیت ای رو بکنه که این از طرف اوست، کافیست که دیگه وظیفه یکی بر این بوده، حجی که بر این بوده هم بر ذمهش مثلا ساقط بشه، از ذمهش دیگه حج برش لازم نیست بره و تکلیفش ساقط میشه، چنانچه در حج اینجوریه دیگه، کسی که عاجز از رفتن ولی مستطیع مالیست، واجبه که بفرسته کسی رو در حج داره، باید آماده دیگه یرسلو رجلا ضرورتا لا مال له، کسی رو بفرسته برای حج. نه اونجا هم همینجور تا دلیل خاص داشته باشه نمیشه، اونجا دلیل خاص داری، همه یه عباداتی که درش نیابت تشریع شده و مشروع شده در حقیقت بر اثر ادله ایست که آمده در اون موارد، حالا یا به اختلاف موارد، البته به مقداری که آمده، و الا علل قاعده درست نیست، یعنی فعل منتسب به اون آقا نیست، دلیل خاص میخواد که این مجزیه از وظیفه او و مبرئ ذمه. حالا یا مطلقا در بعض جا در میت فقط هست، نماز را نمیشه نیابت از حی خوند، نماز واجب را، ولی از میت میشه خوند، نماز ظهر کسی رو من به نیابت از او بخونم ساقط نمیشه، مشروع نیست. ولی اگر فوت کرده باشه قضا باشه بر ذمه‌اش، این قضا رو میتونم بخونم. قضا بر حیر نمیتونم بخونم نماز، چرا؟ قضا چون اون مقدار فقط دلیل آمده، نیامده دیگه بیشتر از این. یا مثلا در بعضی موارد آمده که مثلا در مستحبات میشه نیابت کرد حتی از حیر، نماز را به نیت او بخون، نماز مستحبی را، یا زیارت را و نماز زیارت را، ولی در واجب نمیشه. بالاخره به حسب مقداری که آمده دلیل بر صحت نیابت و مشروعیت نیابت در این افعال تکوینی به همون اندازه ثابت میشه مشروعیت نیابت، یعنی صحتش و ترتب اون آثار مثلا سقوط امر، سقوط تکلیف یا هر اثر دیگری باره برش، اون آثار برش بار میشه. جایی که ثابت بشه، جایی که نیاد دلیل مقتضای قاعده عدم صحت نیابته، چون فعل فعل اون نیست، اون که امر داده که خودش این فعل را انجام بده، فعل دیگری من هرچی هم بهش وکالت بده فعل او انجام نمیگیره، پس امر باقیه تا خودش انجام بده. نه، در امور انشاء اینجور نیست، در امور انشاءی خود وکالت سبب میشه که فعل امر اعتباری و انشاءی معتبری را که وکیل انشاء میکنه منتسب بشه به موکل. نه دیگه، عرض کردیم مثل دیگه باز بر نگردیم، روشنه دیگه. این مثل این توکیل که کمتر از اذن نیست، اصلا تعبیر میشه وکالت عقد اذنی، همینجوری که اگر از قبل اذن میداد اینو بفروشه برایش، حالا با وکالت این اذن را داده، اذن قبل و اجازه بعد و همه اینا موجب استناد حقیقی اون معتبر به خود این آذن میشه که موکلا در حقیقت عقد وکالت عقد اذنی است. بنابراین این تفصیل در جای خودش داده شده، کبرویه. پس کلن در امور انشائی اعتباری نیابت بالوکاله و بالاذن و بالاجازه و امثال اینا علی القاعده صحتش، چون فعل منتسب به خود موکل میشه و آذن میشه و مجیز میشه. در امور تکوینی که عباداتی که از این قبیله، نه، این خلاف قاعده، دلیل میخواد مشروعیت نیابت. حالا یه بحثایی هم اونجا شده در این که حالا این دلیل نیابت این چیه؟ فعل نیابت نائب وقتی قصد نیابت میکنه، این که قصد این میکنه که خودش را نائب مناب منوبعن میکنه، تنزیل میکنه منزله منوبعن. این حرف هم در اون بحثای در موارد مشروعیت نیابت در عبادات شده که اینا دیگه حرف های اضافی است، دلیلی نیست برای اینکه باید خودش را تنزیل منزل منزله او کنه. اون حرف ها تعبیراته، به قوله بعضی از بزرگان تعبیراتش که در کلمات فقها آمده، مقصود اینه که این فعل را به عنوان تفریق ذمه اون منوبعن انجام میده، چون شارع این تفریق را تجویز کرده، گفته با اینکه این فعل فعل توست نه فعل او، ولی تو وقتی به این نیت انجام میده که ذمه او فارغ بشه، فارغ میشه ذمه او، اجازه داده که مستطیعی که نمیتونه مالی استطاعت مالی داره ولی استطاعت بدنی نداره، نمیتونه بره مکه، یا کسی رو پول میده اون برای حج انجام بده، ولی نه حج خودش، حجی که از طرف اینه، به معنای اینکه ذمه ای تفریق بشه. بیش از این از ادله نیابت استفاده نمیشه، تنزیل منزله و این حرفا تعبیرات در کلمات فقها آمده، ولی از روایات این استفاده نمیشه. یه بحث دیگری هست که اونم باز بحث مهمی است کردن در این نیابت در عبادات، که این نائب این عبادت قصد قربت میخواد، قصد امتثال امر میخواد، این نائب قصد امتثال امر کی رو بکنه؟ قصد میکنه امتثال امر منوب عنه را، یا قصد میکنه امتثال امر خودش را؟ اینم یک بحث که قصد قربتش چگونه انجام میگیره و چه امری را قصد میکنه. اینجا اونایی که تحت تاثیر عنوان اون نیابت و نازل منزله و تنزیل و این حرفا قرار گرفتن، گفتن این وقتی تنزیل میکنه که انه خودش شد جای او، پس امر منوبون ان را بایستی قصد کنه امتثال امر منوبون ان را. پس قصد قربتش در حقیقت قصد امتثال امر منوبون انه، که اینم اونجا جواب داده شده در اون بحثی که در عبادات بیشتر این بحث میاد، که قصد امتثال امر منوبون ان معقول نیست، امری که متوجه به کسیه، کسی دیگه که نمیتونه قصد امتثالش کنه. یعنی چه قصد امتثالش کنه؟ قصد امتثال یعنی به جهت خدا یه چیزی رو انجام بده، چون خدا میخواتش از این شخص. اضافه فعل به خدا فرع اینه که این خدا این فعل رو از این بخواد، یعنی امر به این بخوره. تا امری نخوره به خود نائب، امر دیگری که قابل قصد برای شخص دیگر نیست به عنوان قصد امتثال، چون فعل او امتثال اون امر نیست، چون امر متوجه به این نیست. مقصود از قصد امتثال یعنی اطاعت امر. اطاعت امر فرع اینه که این امر بر من باشد تا من اطاعت کردم امر اون امر رو. امر که بر دیگری است، من که اطاعتش بکنم معنی نداره، دیگری باز اطاعتش فرق نمی کنه، به هیچ وجه معقول نیست. ولذا اونجا گفته شده که درست هم همینه، قصد قربت نائب به لحاظ امر نیابی است. حالا امر نیابی یا استحبابی است یا وجوبی است. اگر به وصیت باشه میشه وجوبی، اگر نه میشه استحباب، اگر به اجاره باشه واجب هم میشه ولی وجوب توسلی. ولی چون متعلق اجاره فعل عبادی است، بایستی قصد امری بکنه ولی امر وجوب وفای به اجاره. یا نذر کرده باشه که از دیگری چیز انجام بده، میشه واجب به وجوب نذری. یا استحبابی، چون خود ادله مشروعیت نیابت در اینجور امور مستلزم امره ولی استحبابی به اونه. یعنی شارع تا امر نکنه از خود ادله مشروعیت نیابت استفاده میشه که نائب شدن از دیگری مطلوب مولاست ولی مطلوب استحبابی. ولی جا باسته امر خودش رو نائب قصد قربتش رو بکنه، حالا یا امر استحبابی یا امر وجوبی. یه بحث سومی هم باز اونجا شده، حالا این بحثا جاش اینجا نیست، ما فقط اشاره میکنیم که نائب از نظر شرایط و خصوصیات باستی شرایط و خصوصیات منوبان ان را لحاظ کنه در این عبادت، شرایط و خصوصیات خودش را. اگر مثلا نائب فرض کنید نائب در اینجا مرد بود، منوبان ان زن بود، خصوصیات کدوم باستی لحاظ کنه؟ قطعا خیلی چیزا مربوط به خود نائبه. اگر نائب نظرش این بود که مثلا در اینجا این عمل باید اینجوری انجام بگیره، این فعل مبطله، من نائب نظرش این بود که مبطل نیست، من اون هم نظرش این بود که مبطله، اینجا باید نظر کدومی که اعمال کنه؟ یعنی اینا هم بحث شده، حالا هر کدومش بحثای خاصی داره در جای خودش، ما وارد این بحثا نمیشیم. اجمالاً آنچه که مقصوده ای در اینجا در این مقدمه اینه که نیابت بالوکاله و توکید در باب افعال غیر اعتباری دلیل خاص میخواد و بر اساس دلیل خاص درست میشه صحتش. در افعال اعتباری و انشائی دلیل خاص نمیخواد، علل قاعده است، اون بیانی که گفته شد. حالا بحث اینه که این وکالتی که در باب اداء زکات گفته شده در این مسئله صحیحه و مجزیه و مشروع، مالک میتونه وکیل کنه کسی رو بگه تو برو از اموال من حساب کن و ببین کدومش زکات داره نداره، زکاتش رو تعیین کن، در بیاد بده و برسون به فقیر، مستقل او رو وکیل میکنه بر عطا. آیا این از نوع اول، از نوع دوم علل قاعده صحیحه؟ علل قاعده صحیح نیست. البته یه استدلال بر مشروعیت شده، اون اجماع یا بیش از اجماع، سیره متشرعه بر این بوده است، تسالق فقهی قولی و عملی بر این بوده است که همیشه اینجور نبوده که مالکین خودشون زکات اموال خودشون به دست خودشون میرفتن در میبودن، مخصوصا کسایی که اموال زیاد داشتن، اینا همون کارگزاراشون بر اموالشون رو تکلیف میکردن، اونا میرفتن هم حساب میکردن، هم مقدار زکات رو هم بیرون میوردن هم میدادن. این متعارف بوده و معمول به بوده در عرف متشرع، سیره متشرع معمول به بوده و کسی هم تشکیک نکرده در صحت این نحو زکات دادن. پس اصل مشروعیتش از مسلماته، ولی در این حال بحث شده که آیا دلیل دیگری هم بر صحت حالا غیر از این حرف سیره و فتوا و تسالم و اجماع و امثال اینها داره یا نداره، و بعدم کی نیت کنه؟ اون بحث مهمه. نیت کننده آیا مالک وقتی که این آقا میگه به وکیل مستقلش میگه برو این کارو بکن، خودش باز نیت زکات رو بکنه و نیت قربت رو بکنه، قصد قربت رو کنه، یا نه نیت کننده هم خود خود وکیل نائبه، این که وکیل شد کارگزار اموال شد و خودش مستقله، مثل خود مالک اگه خودش بیاد چطور کل مالک میشه اینجا، خودش نیت میکنه زکات رو. هم بحث در نیت و وقت نیت شده و هم بحث در این شده کار دلیل دیگری بر صحت غیر از اون اجماع و تسالم هست یا نیست، این بحث آینده. صلی الله علیه و آله.